شب شهادت حضرت آقای امام حسن عسکری علیه السلام پدیده پیشگاه حضرت سلام کریم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روایت معروفی از حضرت آقا امام حسن عسکری علیه السلام در باب وصول به حق تعالی، حضرت فرمودن که ان الوصول الى الله عز وجل سفر لا يدرك الا بامتطاء الليل، رسیدن به خدا و واصل شدن به حق تعالی یک سفر، یک حرکتی است که این حرکت هیچ راهی ندارد جز استفاده از مرکب شب. لا یدرکو، این سفر درک نمی شود و طی نمی شود مگر با امتطاع. امتطاع یعنی مرکب قرار دادن، متیگه یعنی مرکب، باتری دست دار، متیگه یعنی مرکب. بدون مرکب تیله میشه و مرکبش هم شبه. آن هر کس سحر ندارد از خود خبر ندارد، گرچه واجب نیست سحر و نماز شب، اما به آستانه حقیقت نمی رسد کسی که سحر رو درک نمی کند. یه بار واجب نماز شب و سحر پیامبر صحبت کردیم، شاید یکی دو بار. به اندازه ای که آدم دنبال رشده باید اهل خلوت با خدا باش. خلوت با حق تعالی بهترین حالتش شب. اولین دستور به پیامبر هم همین اتفاقا. پیامبر اکرم که مبعوث شدن، تمام حرف خداوند فقط با خود پیامبر. آیات اولیه بعثت به نظرم همینجا گفتیم، اقرا نه اقرعو، تو بخوان، قم نه قوم، رتل وذکر وصبر، قم اللیل الا قلیلا او زد علیه و رتل القرآن، تو ترتیل کن، نه رتلو نه قومو، شما ها بخونید. وذکر اسم ربک و اصبر لحکم ربک. و ثیابک فطهر، فحجر، از اینا دوری کن، این کارها رو انجام بده، شب برخیز، اونم با این کیفیت، نصفه اول قسم و قلیلا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه، خداوند میداند که تو نصف شب یا دو سوم شب را قیام داری. خب الان ساعت 4:30 شب میشه، 5:30 صبح میشه، میشه 13 ساعت. مثلا اگر صبح رو از ساعت طلوع آفتاب حساب کنیم میشه مثلا نزدیک 7، اون از همون از آن حساب حساب کنیم 13 ساعت، دو سومش میشه 8 ساعت و 45 دقیقه. 8 ساعت و 45 دقیقه از اذان صبح کم کنیم، 9 ساعت اگر 5 و نیم کم کنیم میشه 8 و نیم. از ساعت 8 و نیم شب تا اذان این وقت خلوت پیامبر بوده. شیر را بچه همی ماند به دو. تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. البته این اتفاقا آخر از سوره مزمل فقط این اختصاص به پیامبرم داره. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. خداوند میداند که تو یک سوم یا نصف یا دو سوم شب را قیام داری. و طائفه من الذين امنوا معك، و گروهی از مؤمنین هم در این مسئله با شما همراهند. الله يقدر الليل على النهار، سوره فرقان مثلا حسرت ها مال جدا شدن از پیامبره. اونایی که با پیامبر معیت دارن این کارا رو میکنن. در سوره فرقان فهمند که یوم یعز الظالم علی یدیه، ظالم دوتا دستش رو میگذه به حسرت و ندامت. یقول یا لیتن اتخذتم مع الرسول سبیلا، کاش من با رسول الله معیت میداشتم. حداقل شبی یه رو اون کسی که بخواد رشد بدون خلوت، تفکر، تهجد، قرآن، نه قرآن حسابی، خواب رشد را هم آدم نمی‌بینه. مرحوم علامه طباطبایی بعضی از شاگرداش رو میفهمیدن که گاهی وقتا ما ظهر میرفتیم خونش مثلا 10-11 ظهر، بعد میدیدیم قرآن رو رحل جلوشونه و خودشون سرشون رو به دستشون گرفتن تو یک تفکر عمیقی هم. و بعد چون ساعت قرآن خوندن مرحوم علامه طباطبایی بعد از اول طلوع آفتاب بوده، بین طلوع عین و مقدار بعد از طلوع، معلوم میشد که مثلا از ساعت مثلا 5 و 6 که شروع کردن به قرآن خوندن غرق در اون آیات بودن این 4-5 ساعت رو. هر کسی به یه چیزی مشغول دیگه و با همون مشغولیتش هم مشغول میشود. خیلی ان الوصول الى الله عز وجل سفر لا يدرک الا بامتطاء الليل. ظواهر همه گرفته میشه از من و شما، خیالتون راحت. چه این ظواهر میخواد چه دکتر آیت الله چه رئیس و پولدار و اینا باشه، چه میخواد هر چه دیگه باشه. یه بار راجع به شب اول قبر شاید صحبت کردیم. شب اول قبر میدونی چیه؟ شب اول قبر اینه، یه لحظه خودتون رو از تمام حسها خالی کنید، نه صدایی میشنوید، نه حرفی، نه چیزی میبینه آدم، نه قوه خیالش کار میکنه، با خودش تنها. تنهایی شب اول قبل تنهایی چیه؟ درونیه، نه تنهایی بیرونی. این بیرونی ها قطع میشه، بعد اونی که در درونش ربط داره با حقایق هستی تنها نیست، اونی هم که در درونش یه خلوت و تاریکی و ظلمت وحشتناکه با همون ظلمت وحشتناکش خواهد بود. حرفای من که مال من نیستش، میره هر چیز ذهنی باشه میره. سبب خیلی شد از مرحوم علامه ذکر کردیم، استادای جوادی میفهمیدن که تو این اواخر ایشون شدت بیماریشون طوری بود که حافظه‌شون رو از دست داده بود، اسم بعضی از نزدیکترین نزدیکانشون یادشون نمیامد تو این یکی دو ماه آخر خود فهمدن. ولی تا روز آخر از کاری که استادشون مرحوم آقای قاضی بهشون داده بود یادشون بود و مترنم بودن به این از کار، اون چیزی که در درون به دست آمده و از درون جوشیده میماند و بقیم که هیچ. طرف بیش از 100 جلد کتاب نوشته بود، بعد گفت هیچیش به دردم نخورد، هیچیش. اونم کتاب دینی نوشته بود. این حالا به جهتون رو باید که خوندیم، حداقل الان برنامه‌اش رو داشته باشه، برنامه قابل تحمل برای خودش. هر وقت برنامه اینو داشته باشه که من خدا کمکم کن یه نیم ساعتی 20 دقیقه یه ربعی شب بلند بشم و این لذت مناجات، لذت گفتگو، لذت سحر، اگر اونایی که چشیدن یک دقیقه شو با تمام لذت‌های عالم عوض نمی‌کنه. سوال: به نظر شما اگه همه عالم رو به مجنون بدن بگن با لیلی دیگه حرف نزن قبول می‌کنه؟ خب این کیه این لیلی؟ یه فردی مثل خودش با همه مشکلات یک آدم، با همه کاستی ها، با همه نقائص، با همه کمبود ها، با همه محدودیت ها، جمالش چقدره؟ حالا اگر کسی حقیقت هستی و جمال مطلق را ولو به اندازه خودش، نه به اندازه او، درک کنه، حاضر نیست چیزی رو باش عوض کنه. استاد ما میفهمدن که ما اوایل که بچه بودیم و نوجوان بودیم ساعت خوک میکردیم که نماز شب بخونیم. بعد میفهمدن که یه بار پدر ما فهمدن که آقا جان عاشق نیاز به ساعت خوک کردن نداره، اون که لذت رو چشیده ساعت نمیخواد خوب کنه، از درون اصلا میجوشه، بلند میشه خودش و اونها نماز شب خونه. دو تا سوال هست، این که دو سوال رو جواب بدم. فهمدن که آیا رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم را توصیه میکنید؟ دستورات کتاب بدون اذن استاد قابل اجرا میباشند؟ من کلن رساله هایی که در باب سلوک یا شرح حال اولیاء خدا در باب سلوک اینا، البته این مباحث رو توی صحبت های یکی دو سال پیش نشادم بیشتر بود که راجب مبانی عرفان گفتگو شد، اونجا فکر من به تفصیل گفته شده. اما بحث سلوک خصوصا از کاری که توصیه عام نداره یا روش هایی که توصیه عام نداره، مثل مثلا برای تمرکز شما بیاین به این نگاه کنیم و پلک نزنیم، به یه نقطه خیره بشه، اینا واقعا تمرکزم میاره ها. اما توصیه نداره توش. یا اگر یک کار دیگه ای هستش که توصیه نداره، هرچی گاهی وقتا توصیه نداره و خوبم نیست، مثلا این روش تمرکز نه توصیه روایی داریم نه حتی مطلوبه، چون اگر کسی در این حال قالب تهی کنه در حال حرکت به سمت غیر خدا مرده. گرچه چون نیتش کسب توجه تو نماز بوده امثال اینها، ممکنه بهش خیلی سخت نگیرن، اما مطلب درستی نیست. قبل از این که بعضی چیزا درسته اما توصیه عمومی نداره، بعضی چیزا اساسا غلط ممکنه باشه. محدوده حرکت ما کجاست؟ در اون جایی که حتما توصیه روایی داریم. اون دستوراتی که توصیه ای هست و توصیه روایت توش نیست، نیاز به استاد کامل داره. اونم نه هر استادی که آمد مثلا دو کلمه صحبت کرد ازش بخواد آدم دستورالعمل بگیره. دستورالعمل ها به حسب ظرفیت هاست و اون کسی که باید این دستورالعمل رو بده که احاطه به ظرفیت ماها داشته باشه، و این نیاز به اشراف باطنی داره و اشراف باطنی هم فرضی داره که کامل باشه یا معزون از طرف یک کاملی باشه. و استاد کامل هم همونطور که تو مباحث همون مبانی عرفان گذشت، اینطور نیست ریخته باشه که به تعداد انگشت یک دست نیست. یه آقای قاضی هم در زمان خودش، بعد از مرحوم قاضی 3-4 نفر 5 نفر ممکنه کسایی به کمال رسیده باشن، اما فضای دستگیری و توصیه کردن ندارن، چون ممکنه فرد رو بسوزونه طرف. فرضی بود، شاید همینجا مرز کردم، به شاگردی دستوراتی داده بود، من جمله در دستوراتش راجع به کیفیت قرآن خوندن بود. تو مرحله اول این استاد ما میفهمیدن و خیلی حسرت میخوردن برای این مسئله. تو مرحله اول این شاگردش گفته بود که قرآن اینطوری بخون که گویی خواننده خداست، اینطوری ادراک کن که وحی داره نازل میشه. حتی اینو به هر کسی هم که نمیانی ظرفیت هایی داشت، توصیه های دیگه هم داشته بودن، یکیش هم این بود. بعد از مدتی این حالش دگرگون شده بود، دستورشون رو عوض کرده بودن، فرموده بودن که قرآن رو اینطوری بخون که گویی شنونده هم خداست. بعد از مدتی بهش گفته بودن اینطوری بخون که گویی خدا رو میبینی. این شاگرد فهمیدن در اولین باری که خواست به این دستور عمل کنه سیحه زد مرد. متأخر هم هست، مال گذشته ها نیست. بعد وقتی که میخواستن دفنش کنن و اینها، فهمیدن استاد آمد سراغ حالش، اون لبخند زد به این استادش، گذاشت من به اون چیزی که میخواستم رسیدم. مرده گفت ها، و این القاء برزخی کرده بود در حال. خب خوش به حالش دیگه نه. بعد میفهمدن ایشون عباش رو کشید به سرش و تا چند مدت ناراحت بود، گفت من این شاگرد رو سوزوندم. این ظرفیت خودش متوجه نیست که ظرفیت بیشتری داشت و من با این دستورالعمل ظرفیت رو نابود کردم. اونجور دستورالعمل ها نیاز به احاطه های خاص خودش رو داره. همین مرحوم آقای آمیرزا مهدی اصفهانی که از مخالفین فلسفه و عرفان و اینجور مواردن و سال هاست رحمت خدا رفت، ایشون در ابتدا اصلا سیر و سلوک میکرده. مرحوم آقای گلپایگانی، آقای سید جمال گلپایگانی استاد ایشون بوده و بهشون دستور عملی داده بوده که این فرد یک سال مشرف به مرگ بوده، میگن تو زن منتقلش کردن بیمارستان تو بغداد، یک سال مریض بود. بعد میگن خدای مرحوم گل، نه این گلپایگانی که مرجع بودن، ایشون مرجع تو نجف بود، مرحوم آسد جمال و گلپایگانی خودشون می آمدن تو دهنش مثلا غذاهای مقوی نمیم کبابی چیزی می کردن که این نمیره، اینطور فشار آمده اینطورش. بعدم دیگه شاگرد نگرفتن هیچ، حتی وقتی که به کمال رسید دیگه شاگرد قبول نکرد. بعدم که حالشون خوب شد مرحوم آقای میرزا مهدی اصفهانی بنای مخالفت با فلسفه اصول گذاشتن. پس حرکت در چه سطحی؟ قدر متیقنها، آن مقداری که یقین داریم. قدر متیقنها کدومه؟ واجبات، حرامها، مستحبات، مکروهات. اونم باز به اندازه وسط، اونم باز به طوری که به دیگران آسیب نرسه. همه اینا رو باید رعایت کرد. در خصوص نفی خواطر عرض کردم، این نفی خواطر که تو اون کتاب به بحر العلوم ذکر شده طریقه ظاهرا مورد حداقل رضایت اساتید سلسله نجف نیست. در خصوص از کار به روش اعداد ابجدی عرض کردم دیگه، اینا جز قدر متیقن ها نیست. اینا توضیحات قبلا و مشکلات روحی پیدا کردن، هم کسایی که از دین فاصله گرفتن. این هر کار دیگه وقتی که درست انجام نشه یا آدم از اون کار زده میشه یا به خودش آسیب میزنه دیگه، نه؟ این هم ضمن این که بارها اینم با هم گفتگو کردیم که وقتی که آدم هنوز تو واجب و حرام مستقر نشده اصلا انجام بعضی از امور آسیب داره. قرآن آدم بخونه، ذکر بهترین ذکر برای خداوند، ذکر خداوند از طریق کلام خودش دیگه، و از کاری که تو روایات اجازه شدادن مثل استغفار، مثل صلوات، مثل همون از کاری که فرمودن. بعدم اینایی که از کاری که گفته میشه اینا ذکر نیست، اصلا اصلا ذکر به معنای یاد قلبیه، این اسمش ورده، اون چیزی که به زبان گفته میشه ورده اصطلاحش، نه ذکر. ذکر یعنی حالت یاد، به یاد کسی بودن، به یاد حق بودن. این سوال دیگه هم هست که الان این باشه برای وقت. و اما تو بحث محاسبه، آیه محاسبه رو که بررسی میکردیم از جایگاه آیه و اینکه صدر ذیل آیه محفوظ شده به اتقوا الله و در کمتر جایی تو قرآن اینطوره که اول و آخرش بگن اتقوا الله، شاید یکی دو مورد باشه، انگوش شما رو به هر صورت بحث اهمیت محاسبه روشن میشه. این اهمیت محاسبه به چندین دلیله. هنوز وارد خود الفاظ عبارات آیه نشدیم، از جا این اهمیتش از کجا برداشت میشه؟ از موقعیت جغرافیایی این آیه تو آیات این سوره و از این که به صورت خاصی توصیه شده و مصدر شده به اتقوا الله و ذیلش هم با سمده تقوا داشته باشه. پس معلومه که یک مطلب بسیار اساسی و مهمیه که در تذکر داده میشه. خیلی بحثش هم بحث محاسبه نفس دیگه، نه محاسبه عمل که قبلا هم گفته شده، بعدا هم باز به مناسبت خود باز کلمات آیه بیشتر راجبش گفتگو میکنی میشن. محاسبه هم به این معنای رسیدگی، کلمه‌شو گفتیم دیگه، محاسبه رسیدگی با دقت. اصلا حساب این تو که به خاطرم میاد اصل اون کلمه‌ش برمیگرده به جمع کردن، جمع کردن تک تک امور پراکنده. این که به حساب رسیم، مثلا میگن حساب یعنی چیزی از قلم نیفتد بدون فوت، بعد که جمع کرد سنجش کنه و بعدم نتیجه گیری کنه، که نتیجه این سه تا قسمت جمع، سنجش و نتیجه گیری میشه محاسبه. یعنی شاید سه جز تو کلمه حساب باشه: جمع همه اون موارد بدون فوت یک مورد، دو سنجش، و سه رسید به اصطلاح نتیجه گیری، که مجموعه میشه رسیدگی. رسیدگی کنیم یعنی همین کارو بکنیم دیگه. خب این مطلب اول. چرا اینقدر مهمه؟ توی جلسه گذشته یک اشاراتیش رو گفتیم. اول اینکه اهمیت محاسبه تابع اهمیت نفسه، اون چیزی که داریم محاسبش میکنیم. یه بار دیگه هم عرض شد، یه وقتی شما مثلا دارین تو ماشینی مثلا شن حمل میکنین، هیچ کس نمیگه خیلی مواظب باش دیگه، نه؟ یه وقتی شما دارین پول حمل میکنین، هم میگن مواظب باش، هم آموزش لازم رو میدن، هم دوتا نگهبان میذارن. معلوم که یه چیز مهمی داره حمل میشه دیگه، نه؟ اینکه خدا هم اتق الله محاسبه کن، دوتا نگهبان صدر و ذیلش آمده و اون کیفیت چینش آیه که جلسات گذشته گفتیم خیلی مهمه. خب چیه که با این همه نگهبان همراهش کرده؟ نفسه. اون نفس چی بود؟ چه کدوم گوهر بود؟ یک تعریفی از نفس گفته شد که وجود ملکوتیه، وجود ملکوتی که اینقدر شرافت داره که تمایل به بی‌نهایت داره و توان رسیدن به بی‌نهایت هم داره. اینقدر این نفس ارزشمنده که برای آمدن و رفتنش ازش اجازه گرفتن. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. این قالوا بلا اینطور نبوده که بعضی فکر میکنن که ما که نمیخواستیم بیاییم تو این عالم، اتفاقا ما خواستیم و آمدیم. کسی نیست نخواسته آمده باشه. این که در مشهور عرف شده که مثلا خلقت من از ازل یک وصله ناجور بود، نه من که راضی نبودم به این خلقت زور بود، این حرف زوریه. قبلا هم توضیحش گذشته دیگه، الستو به رب بکن، نه الستو به الله، نه الستو به خالق کن. و بعد همه هم بله گفتن. نوع بله ها هم شده این زندگی کنونی. و وگرنه اینطور نیست. مدیریت عالم که دست ویروس سرخچه و سرخک و سرماخوردگی مادر باشه که ویروسی تصمیم بگیره که مثلا این روحی که دمیده شده در این بچه جنین سخت بشه. این که بزرگترین شرکه که حرف یهوده. فقال یهود ید الله مغلوله. یهود میگن دست خدا بسته است. قلت ایدیهم لعنو به ما قال. خدا لعنتشون کرده. خیلی وقتا ما در این عقیده با یهود معاذالله مشترکیم. ما فکر میکنیم عالم داره طبق قواعدش میره پیش دیگه. حالا ساعتی که کوک شده چه ساعت ساز باشه چه نباشه، چه مرده باشه چه زنده باشه، دستش دیگه محدود بسته شد دیگه. خودش قوانین چی؟ قوانین هم داره کار میکنه. اصل حقیقت توحید اینه که فرد اینو حس کنه که عالم قوانین دارد، در این حال قوانین یک ذره دست خدا رو بسته نمی کنه. چجوری این؟ چون اگه بخواد دستش باز باشه باید قوانین کار نکنه، اگه بخواد دستش قوانین کار کنه خب دستش بسته میشه. جمع این دوتا مهمه که اینو باید تو بحثای قضا و قدر، بحثای جبر و اختیار، بحث امرون بین الامرین، اونجا برای آدم جا بیفته. وگرنه دائم بازم میگه خدا همه کار است، اما میگه مثلا چی شدم؟ من غذا خوردم سیر شدم. بین گفتن زبانی و جا افتادن درونی زمین تا آسمان فرقه. اون کسی که حقیقت توحید رو چشیده میگه الذی هو یطعمنی و یسقینی، او من رو، نه غذا خوردم سیر شدم، خدا سیرم کرد نه غذا سیرم کرد. خدا تشنگی مقدر کرد، نه عجب آب گوارایی بود تشنگی رفت کرد. ازامت است و فهوه یشفینی، اوست داره شفا میده، در عین اینکه تمام این اسباب و علل هم هست و در عین اینکه اسباب و علل هم اسباب و علل غیر مستقله. مستقل هم باز در سبب بودنش هم مستقل نیست، بگه باز میشه شرک. حقیقت توحید این که میگن صراط ادق من السیف احد من السیف ادق من الشعر، از مو باریکتر از شمشیر برنده تر، درک این حقایقه و به میزان درک حقایقی که افراد رشد میکنن، درک ها نگفتن، یعنی معرفت عمیق و بعد اینکه برای فرد ملکه شده باشه. بارها و بارها هزاران بار شاید این از کار رو گفتیم، حالا من هزار بار سبحان الله سبحان الله سبحان الله چی کنم چه افتاد؟ سبحان الله فرض کنیم ما عربیم، نیاز به ترجمه لغوی نداریم، پاک و منزه از خدا، خب چی یعنی چی؟ از هر عیبی نفسی خود، یعنی چی؟ مگه قرار بوده پاک و منزه نباشه خدا؟ حقیقتش چی؟ تمام نظام هستی رو این چهار تا سواره، سبحان الله والحمدلله لا اله الا الله والله اکبر. الله اکبر یعنی چی؟ الحمدلله یعنی چی؟ ترجمه لغوی رو بزن کنار با توضیح ترجمه لغوی، بعد ببین آدم چقدر چی داره، همینا براش میماند. ما به میزان درک و شعورمون روز قیامت حقیقت میبینیم. وقتی هیچی نداریم خب هیچی نمیبینیم، کوره دیگه آدم. کور یعنی چی؟ چه داره تو درونش؟ تازه نه تو ذهنش ها، اونی که کسب کرده از درون جوشیده. بعضی از بزرگان گفتن ما این کتابای ما به علوم مردگان نیازی نداریم. منظورش از علوم مردگان کتاب مرحوم آیت الله فلانی نوشته. ما علم رو باید از منبع حیات بگیریم. این به این معنی نیست که نباید این کتاب رو خوند. منظور حقیقت اون نور و اون علم چیز دیگه است. این راه رفتنیه، همه ما هم مردنی. تمام. چجوری داریم میمیریم؟ اون چیزی که آدم باید دنبالش باشه اینه. اگه خاطر شریف دوستان باشه، نامه از مرحوم آقای بیدآبادی بود که اینجا خونده شد. فهمیدن که به یکی از مجتهدین عالم عامل، عالم ربانی توصیه کرده بودن که علوم رسمی، یعنی علوم حوزوی را به میزان کفایت بخوان، تفسیر و حدیث و عرفان و فلسفه همین، ما بقیه عمرت رو به جستجوی حقیقت بپرداز. اون گوهری که اینطوریه، اینقدر عظمت داره که ازش پرسیدن میای تو این عالم، همه هم گفتن بله. الست تو به رب بکن؟ قالو بلا. بعد خب میگن ما که یادمون نمیاد. اتفاقا استاد ما میفهمدن، به نظرم خودشونه میفهمدن، حالا نمیدونم، میفهمدن از کسی پرسیده شد که این الست تو به رب بلا شما یادتونه؟ گفتن بله. اینگاه همین دیروز هستن کسی که یادشونه، یادشونه که خاطره ذهنی نیستش که ما چون خیلی وقت پیش، مثلا 50 سال پیش بوده، عمرمون خیلی گذشته، یادمون رفته. فرازمانیه، یعنی الان دارم صداشو میشنوم. به اون موطن راه یافتم که اون الستو رب بکن را میشنوم و بلای خودم رو دائم دارم میگم. هستن کسایی، خب ما چشم اون بسته است، مثل اینکه یه شهری همه کور باشن، پدراشون هم کور باشن، پدرای پدراشون هم کور باشن، باید بگن میشه مثلا یک حقایقی رو دید، یه چیزایی رو میشه دید. بگن مگه میشه یک چیزی رو دید؟ بله که میشه دید. دع نفسک تعال، بذار بیا بالا. نفس رها کن، خواستهات رها کن، دلم میخواد رو ولش کن، ببین رشد میکن. دلم میخواد های فراوان داریم ما دیگه، نه؟ مرحوم فیض به نظرم از ایشون نقل شده که حدیث شنیده بودم که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه الى لسانه، که دیگه 40 روز خودشو خالص کنه برای خدا، حکمت جاری میشه. از کجا؟ از خود، از خودت، وصل به بی‌نهایتی. بعد 40 روز نه گناه کردم، نه فکر گناه کردم، نه ریا کردم، نشد. باز 40 روز دیگه. حدیث از صادق مصدق آمده، نمیشه دروغ باشه که. باز 40 روز دیگه. 40 روز، این خدا چقدر سهل گیره؟ نه 40 سال، 40 روز. وقتی که نیست یعنی نیست این ورش دیگه. بعد دیدم که من خیلی دقت دارم میکنم. نمی کسی یه عالم ربانی راه رفته. بعد مثلا اخلاص لله نبود، اخلاص للعلم بود. دنبال چی بودن؟ دنبال حکمت جاری بشه، دنبال اینم که این سیدیا پخش بشه. ظلمت در ظلمت، گرچه ظاهرش چندان سخنانی مذهبی باش، حساب و کتاب، حساب و کتاب دقیقیه. خب پس چی شد؟ آنچه اندر حساب ناید ارزش نفس شماست. اینو تا تمام ملائک رو خداوند نگهبان کرده ها. ما یلفظ من قولن الا لدیه رقیب عتید. تمام عالم ملکوت رو خدا مأمور کرده تا ما ها چکار کنیم؟ قفلت نه. عجب چیزی داریم با عجب نفسی داریم. مرگتونم به دست خودتونه، برخلاف باز تصور رایج کنم. فکر میکنم مرگ دیگه تعیین شده است دیگه، مرگ هر کسی به دست خودش. چون اصلا مرگ حساب و کتاب داره، باز مرگ دست میکروب و ویروس و تصادف و ماشین نیستش که. مرگ زمانی سراغ حال آدم میاد که آدم ظرفیتش رو تکمیل کرده باشه. وقتی این بس پیچیدگی داره کاشی نمیگفت. حالا همین مقدار اندکش رو از کن. وقتی که یه پدر مادری بچهشون رو از اتاق بیرون کنن، از خونه بیرون کنن به واسطه مثلا کار زشتی که کرده، اگر واقعا بگه که بابا مامان من پشیمون شدم، برگردون دیگه این کار انجام نمیدم، بچه خوبی میشم، پدر مادر چیکار میکنن؟ برمیگردونن دیگه؟ نه. قرآن فهمن که وقتی که مرگ سراغ حال اینا میاد، اون صحنه وحشتناک رو، یعنی صحنه خودشونه، چون دم مرگ که افراد عزرائیل رو میبینن، که عزرائیل که نقاب ترسناک نمیزنه به چهرش، قبض روح و اون چهره وحشتناک در حقیقت عزرائیل یک آینه است. اون چهره وحشتناک و چهره زیبای عزرائیل میندازه آدم نفس خودش رو توش میبینه، که بعد حضرت ابراهیم گفت اگر نباشد عذابی جز همین دیدن این چهرهش تو ای عزرائیل بسه. کانده وقتی که این صحنه رو میبینه آدم چی میگه؟ خود منو برگرد. خیلی عجیبه. حتی اذا جا احدهم الموت قال رب ارجعون. اتفاقا آدش هم خیلی لطیفه، باید بگه رب برجعنی، به من رو برگردن دیگه، خطابش با خداست دیگه. ارجعون یعنی من رو برگردانید. خدا که یکیه، نمیگین رب برفر. وقتی که میگین دعا میکنیم چیم رب برفر، نمیگین اغفرو، خدا من رو ببخشید. تو فارسی این لفظ ادب جمع کردن داریم، برای خدا که همچین چیزی نداریم. این ارجعونه در حالی که باید میگفت ارجعنی، منو برگردان، 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 تک سلول سلولش میگه منو برگردان. نمیدونی با چه حالی. یه وقتی آدم میگه که حالا ما رو برگردونیم، ناراحتیم، اگه هم بر نگردونه حالا یکم ناراحت میشه دیگه. یه وقتی میبینه این طرف یک دره آتشه، این طرف مثلا واقع دارن میندازنش، چیزی میگه با این دستشو بکنه آدم چنگ میزنه که نندازنش، این دستشو میگیرن ول میکنن با این دست چنگ میزنه. اون حالت ارجعون جمع ارجعنی هست. لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت، قول میدم اصلاح میشه. چی میگه خدا بهش؟ ابدا دیگه ممکن نیست. ببینم ما مهربان ترین یا خدا؟ ما اگه بودیم برمیگردوندیم دیگه بچه‌مون رو، نه؟ چرا خدا بر نمیگردونه؟ روشنه علتش. اگر این برمیگشت اصلاح میشد حتما برش میگرد، چون اگر کسی استعداد اصلاح داشته باشد، و این قابلیت درش پیدا بشه به هر دلیلی و اون رو در اختیارش ندارن، این عین بخله. خدا جوادن لایب خلی چی رو نشون میده؟ نشون میده این ظرفیت پر شده. این الان میگه منو برگردونین یکم چایی رو بریزین، میگیم باش. حالا این پر پر شده باشه، بگی یه قطره، به اندازه یه قطره خوب میشم. مرگ کی میاد؟ وقتی دیگه فرد امکان اصلاح در خودش نذاشت. ادامه شن همینی میفهمده کلا انها کلمتون هو قائلا، فقط میگه اگه برگردونم چی میشه؟ بازم همون کار را میکنه، چون دیگه ظرفیتی براش نمونده بخواد کار دیگه ای بکنه. مثال بزن، یه نونو میذارین تو توستر، یادتون میده دیر میرین سراغش، روش یکم برشته میشه، میسوزه، چه کار میکنین؟ میتراشین مثلا یه غذا رو، اون مغزش رو نوش جان میکن. یه وقتی این اینقدر مونده توی اون توستر، همش شده زغال، جا برای کندن و تراشیدن و بهتر رسیدن نداره. رو خدا کلاست. این که فهمید ولو ردو لعادو، برگردن هم همکار رو میکنه. ولو ردو لعادو لما یهو ان، برمیگردن به همون چیزایی که نهی شده، به همون زندگی. سرش هم این که این ظرفیت پر شده، هم ظرفتون به دست خودتونه و هم این که این ظرف رو از چی پر کنیم دست شماست، که شما به اندازه لیوان باشین یا به اندازه استخر باشین یا به اندازه دریا، این یک. و باز دست شماست که این لیوان رو از گلاب پر کنیم یا از آب پر کنیم یا از لجن. و وقتی که این کار زحمت کشیدین پر شد، اون وقت ندای حق را لبیک میگید. مرگ طول عمر حساب و کتاب داره، حساب و کتاب ظریف و عجیبی هم داره. شما ممکنه البته خیلی سوالات براتون پیش بیاد که چرا یه نفر خوبی که تو مسیر بود عجلش زود رسید. خدا قریب انوار رحمت خودش بکنه، استاد ما خیلی جوان بودن رفت. پس این سوال ها البته برقرار جواب هم داره. قرار این که شما یه همچی وجودی هستین، آمدن و رفتنتون به اجازه خودتون، به اراده خودتون. اینه انسان تو نگاه دین. بعد میفهمن که خب یه همچی نفسی داری با یه همچی جوهری، یه همچی جواهری. از اون طرف مختاری، این ظرف شما هم قابلیت مثبت و منفی بی‌نهایت داره. یعنی می‌تواند به سمت نامتناهی خیر حرکت کنه و می‌تواند به سمت نزدیک به نامتناهی شر حرکت کنه. مگر نه خلود در عذاب اگر این نفس به سمت نامتناهی حرکت نکنه معنا نداره که اصلا، چون نامتناهی عذاب برای نامتناهی شر قابل تصوره، وگرنه باز میشه ظلم. خالدین فیها ابدا. بنابراین اگر راهاشم بکنه آدم، ضررش میشه بی‌نهایت. در شقاوت و خسارت، از اون طرف در رشد و تعالی. یه بار همینجا گفته بشد که اون باغ وحش کجا بود، گفتن حیوانای عجیبی داره، آخرین سالون گفتن عجیب ترین حیوان عالم اینجاست. بعد وارد شد دیدی آینه گذاشتن داشت، این عجیب ترین حیوان و خطرناک ترین حیوان عالم. شما دست همه گرگای عالم رو باز بذارید، هیچ جای عالم به هم نمیرسه. اکوسیستم سر جای خودش، نظام سر جای خودش، طبیعت سر جای خودش. دست یه دونه آدم رو باز بزن، زهر الفساد و فل بر و البحر به ما کسابت عید الناس. چند بار گفته شد دیگه، از قعر زمین تا لایه اوزون خراب میکن. کدوم حیوان اینقدر آسیب زده که انسان ها زدن؟ بعد هرچی هم استعدادش بیشتر باشه، این قدرت تخریبش بیشتره دیگه. نشکه کل نظام هستی رو برباد میده. توی شقاوت، توی قصاب، توی آسیب زدن، توی محیط زیست، تو انواع جنایت ها رها بشه، آدم ته نداره خراب کارش. تازه اون گرگ چه کار میکنه بند خدا؟ گرگ بده به نظر شما؟ ما تو خیالات بچگانه خودمون گاهی وقتا مثلا داستان گرگ و گوسفند رو که میشنویم، میگیم آخه حیوان گوسفند مثلا این گرگ مثلا دستمون بهش بزنیم بکشیم، در حالی که این چیه داستانش؟ دوست داریم گرگه گوسفنده رو نخوره دیگه، نه؟ خب پس گرگه چی کار کنه؟ علف هم که نمیتونه بخوره. این دوتا طرف یک زندگیه. اگر گرگه گوسفنده رو بخوره گرگه زنده میمونه، اگر گوسفنده زرنگ باشه گرگه نخورش گرگه میمیره. یه طرفش مرگه، حالا به چه حساب حالا گرگه باید بمیره؟ در کار طبیعی خودش انجام میده. حالا اگه گرگه به جای گوسفند خار، گوشت خار، علف خار بود خیلی خوب بود. خب گوسفنده هم داره یه حیوان دیگر رو از بین میبره دیگه، مگه گیاه زنده نیست؟ اینا همه دارن کار طبیعی هست، مأموریت خودشون انجام میدن تو نظام هستی. اسمشون بد در رفته، اسم گرگه بد رفته بیچاره، کار خودش انجام میده، همونطور که گوسفنده داره کار خودش انجام میده. بی نهایت شقاوت میرسه اگر محاسبه نکنه، بی نهایت شقاوت. این دومین علت برای ضرورت محاسبه. اولیش چی بود؟ اینکه نفس شما گوهر دردانه عالم هستیه. دومیش چی بود؟ اینکه آثار محاسبه کردن و نکردن قابل جبران نیست، بی نهایته. دو تا ضرورت دیگه هم انشالله هفته آینده گفتگو میکنیم که برای موقعیت رو هم دیگه انشالله. الحمدلله.